بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما غیر الارض من الالات و الفروش و الحیوانات و ثیاب و زرایح و نحوها. مرحوم کاشف الغطا یه فتوای عجیبی داره، میگه اگر مسجدی خراب شد، غیر قابل انتفاع شد، میتونید اجاره بدید، اما ثمن اجاره شو توضیح داد چه جور مصرف میشه. خب مسجد زمینشو اجاره دادیم، فرششو چیکار کنیم؟ سایر ممکنه همین مسجد مثلا وسایل دیگری داشته باشه، یا یک فقط مسجد نیشه، این وقف عام گفته، فتواش موضوعش وقف عامه، مثلا یک کاروانسرایی است خراب شده، گفتیم اجاره میدیم زمینشو، وقف عامه. خب اینجا ممکنه دو سه تا حیوان هم باشه، اسب باشه اونجا، اینا رو چیکار کنیم؟ یا مثلا حرم مشاهد است خراب شده دیگه، این پارچه هاشو چیکار کنیم و مانندی. میگه خب اینا رو همون جا چه اجاره دادیم اگر قابل استفاده است، در همون جا ممکنه همین حیوان اونجا قابل استفاده باشه، اما اگر قابل استفاده نباشه اونو در مماثلش قرار میدیم. اگر در مماثلش نباشه، غیر مماثلش، اگر اینم نباشه در مصالح المسلمین، مثل همونی چه در فروش گفتیم، در اجاره گفتیم، در اجاره گفتیم ثمنش چیکار میکنیم، اینجا هم خود این اموال رو به همین نحو انجام میدیم. اینو به سرعت بخونم، چیز جدیدی نیست، فقط اونجا اجاره دادن بود، اینجا خود اون ابزار و وسائل مسجده یا حسینی است یا کاروانسراست. و اما غیر زمین، غیر الارض، من الالات، از ابزاراتی که در اون زمین هست، و الفرش، فرشها، و الحیوانات. حیوان گفتون بحث ما فقط در مسجد نیست، در وقف عامه. و ثیاب و زرایح، زریح، پارچه هایی که برای زریحه و مانندین. فإن بقیت علی حالها و امکن الانتفاع بها، اگر در همون حالشون ممکنه باقی بمونن، یعنی خراب نشدن، کهنه نشدن، در همون حالشون هستن و امکان داره انتفاع ببریم به همین نامبرده ها، در خصوص اون محلی که اعدت له، اون خصوص اون محلی که اون محل ها آماده شده برای اینا میشه. یعنی درسته ما این زمین رو الان اجاره دادیم، اسبم به درد میخوره اونجا، در خصوص اون محل. کانت علی حالها، به حال خودش باقی میمونه. فرشم به درد میخوره اونجا، یه فرشی که هست اونجا، یه اتاقی درست میکنن دیگه، فرش میندازن، اونم به درد اونجا میخورم. اما و الا، اما اگر اینطوری نباشه، دیگه میخوان همش مزرعه باشه، اونجا نمیان بشینن، نمیان حیوانات استفاده کنن، در همون محل نمیشه. جعلت فی المماثل، اگر این در این کاروانسرا بوده، میدن به کاروانسرای دیگر، کاروانسرایی که نزدیکتر اینجاست. و الا ففی غیر المماثل، اگر نه در مماثل نباشه، در غیر مماثل، اگر این حیوانات در کاروانسرا به درد نخوره، مثلا میدم به یه جای دیگری چه اونجا هم وقفه. آره. و الا ففی المصالح، این نباشه، بله در مصالح المسلمین استفاده میشه. الا نحو ما مر. خب این بعضن در همین حالش نمیشه استفاده کرد، یعنی این حیوان دیگه پیر شده، با این حالتش دیگه نه مرچب میشه، نه بار میبره، باری میشه بر کسی که اینو نجه بداره دیگه، این در همون حالش نمیشه ازش انتفاع برد. اینجا دیگه مرحوم کاشف الغطا میگه شاید بیاییم بجیم دیگه شد از اموال مباح، هرچی از بخواد بیاد برداره، دیگه قابل انتفاع نیست آخه. یا بگیم ملک المسلمینه، بازم هر مقدار به درد بخوره برای مصالح المسلمین مصرف میشه، یا بگیم که برمیگرده به اون واقف که وقف کرده بود، مالکش اون میشه. این دیگه احتمالاتیه. میفرماید و این تعذر الانتفاع بها، اگر استفاده کردن از این آلات و از این وسائلی چه هست متعذر باشه، در حالی که باقیتن لا حالها، در همین حالتش، بالوجه المقصود منها، اون جهتی که مقصود از این بود دیگه نسونیم انتفاع ببریم. مرکب مقصود این بود که بار ببره از اینجا، کاروانسرایی بود که بارهای مورد نیاز رو با این حیوان می بردن، الان اون مقصود دیگه فراهم نمیشه. او ما گام مقامه، یا اون چه قائم مقام مقصوده، ممکنه بار نتونست ببره، آدم لاقل میتونست ببره، سوار میشه، اونم دیگه نیست، یعنی غیر قابل انتفاع شده، هم در اون مقصود هم شبیه اون مقصود. میفرماید اشبهت الملک بعد اعراض المالج، این ملک شبیه است بعد اعراض مال، انگار مالش از او اعراض کرد. شما در خونت یه مبل چه خراب شده میذارید بیرون، به اصطلاح هم میگن اعراض، این وسائلم، این حیوانم، این فرش هم، این وسائلی چه دیگه غیر قابل انتفاع شده، انگار مالش اعراض کرده. در اعراض چه فتوایی داری؟ همینم اون میشه. پس در اعراض فتاوا چیه؟ فیقوم فیها احتمال رجوع الى حکم الاباحه. پس در این ابزار آلات یکی این است قائم میشه، این زنده میشه، اینجا یقومو یعنی این زنده میشه، این فعال میشه، چه احتمال بدیم برمیگرده به حکم اباحه، دیگه انگار این مالک نداره. در اعراض اینطوری ها، این یه بحثی است، اگر بخواهید یه تحقیقی بکنید، به پایان نامی بنویسید، خوبه این موضوع. احکام مال اعراض شده، آیا مالی که اعراض کردن از ملکیت اعراض کننده خارج میشه؟ درسته او به قصد زوال ملکیت اعراض کرد، اما آیا شرع اینو امضا میکنه؟ من نیت کردم دیگه این مبل مال من نباشه، آیا با این نیت من مبل از مالیت خب ملکیت من خارج میشه؟ اعراض آیا جزء اسباب زوال ملکیته؟ بعضی میگن نه، ما شرعا دلیلی نداریم که اعراض از اسباب زوال ملکیت باشه، ما ادلمون باید بررسی کنیم. مثلا شما به کسی هدیه میدید، ملکیت از شما منتقل میشه، چون هبه رو قبول داریم، اوفو بالعقود، اما اعراض عقد نیست، قراردادی نیست با کسی قرارداد ببندی. خدای متعال گفته اوفو بالعقود، به قراردادها وفا کنید، اما شما در اعراض صرف نیت شماست. آیا نیت و زوال الملکیه زوال الملکیه میاره؟ خب بعضی میگن نمیاره، بعضی میگن فقط اباحه تصرف. دقت کنید، زوال ملکیت نمیاره، دیگران میتونن بیان استفاده کنن، انگار اذن در تصرفه، اعراض اذن در تصرفه، اباحه تصرفه.
تا ابد بی‌مالک میشه.
خب اذن نیست که این فرد میتونه خرابم بکنه، از بین ببره، دیگه از بین رفت مالش نیست، یا تغییر بده، اون دیگه اون بحث ها میاد. چون مثل معاتات، با بعضی ها فتاواشون این است معاتات چی میاره؟ اباحه میاره، اما بفروشه بخوره دیگه ملچشه دیگه. خب پس یه احتمال این است رجوع بشه به حکم اباحه. احتمال دوم والعود ملکن للمسلمین، نه مباح نیست، برمیگرده ملک مسلمین میشه، مثل اراضی مفتوحنن و لتصرف فی مصالح، در مصالحشون مصرف بشه. احتمال سوم والعود الی المالج، نه برمیگرده به مالک، اون وقف چه جرده بود الان دیگه همه چیز به هم خورد برمیگرده به مالج. خب من مالج شد پیدا کنم؟ من بولن این گونه جاها مثلا دو نسل قبل وقف کرده این فرشو، من از کجا پیدا کنم بهش بدم؟ و مال یأسن معرفتی، وقتی من از معرفت مالج مایوس شدم، بنابراین احتمال سوم، تدخل فی مدخل المالج، داخل میشه در مدخل المالج. یه احتمال چهارمی هم باز کاشف الغطا میجه، و یحتمل بقاؤه علی الوقف و یبا، احتمال داره نه بر وقف باقی میمونه، فروخته میشه، سمنش رو مصرف میکنیم. چرا؟ احترازن ان تلف و ضرر و لزوم الحرج. تلف مال احتراز کنیم، خب همینطوری رها بشه، مباح بشه، تلف میشه، مخصوصا چه انتفاش معمولا خیلی نادر میشه. مثلا یه ایوانی رو مریض شده، نه باربره نه سوار میکنه، اینو معمولا کسی اعتنا نمیکنه اینو چی کنه، نجهداری کنه، نه اینو میفروشیم تا ولو به اندک قیمتی میفروشیم. احتراز از تلف و ضرر و لزوم الحرج، به خاطر اینکه احتراز از لزوم الحرج، چون اینطوری بشه حرجی پیش میاد. و تصرف و مرتبن در نحو سابق، با اون ترتیبی چی گفتی مصرف میشه در مماثل، در غیر مماثل، آخرش هم مصالح المسلمین، مثل اون که زمین و اجاره میدادیم همونطور. و هازا هو الاقوا، به نظر ما این اقواست، چما سر ره بهی بعضون. پس ایشون در زمین گفت چه میشه اجاره داد، در آلات زمین هم گفت اگر قابل انتفاع در همون محل، در همون محل، اما اگر قابل انتفاع در اون محل نیست در مماثلش، اما هیچ قابل انتفاع نیست فروش و ثمنش، با اون ترتیبی چه گفتیم. این حرفای کاشف الغطا است. میگه ببینید آقای شما چه فتوا دادید، فتوای شما خلاصش دو چیز شد: زمین رو اجاره میشه داد، آلات این زمین وقفی رو هم مثل فرش و اینا رو هم میشه فروخت. میگه خب اگر مبناتون این است وقف عام، تحریر فچ ملچه، خب چه کسی حق داره اینا رو بفروشه؟ از ملچیت خارج شده، مگر اینکه از اول فتواتون فرق کنه، قائل بشوید چه وقف عام ملچون للمسلمینه، مثل اراضی مفتوح ننوز، مسجد برای مسلمان هاست. ببین یه وقت میگیم مسجد بدون مالچه، آزادی از ملچه، اون وقت این فتاوات درست در نمیاد، بگیم اجاره بده، چه کسی اجاره میخواد بده؟ یه وقت میگیم نه ملچون للمسلمینه، اون وقت میگیم بله متولی چه حاکم اجاره بده برای مسلمین مصرف بشه. میفرمان و فیه، این فتوای استادمون اشکالش اینه، ان اجاره الارض، این چه زمین رو اجاره بدن، و بیع الالات و ابزار مثل فرش و حیوانات و اینا، پارچه های این ها رو بفروشن، حسنون، این کار خوبیه، یه مقدار آدم میبینه چه خلاصه قابل استفاده میشه. لو ثبت دلیل ان لاکونها ملکن للمسلمین، اگر دلیل ثابت بشه، دلیلی داشته باشیم که اینا ملک مسلمینن، ولو به شکل ارض زمین مفتوحونن به، یعنی ولو ملکیتش ملکیت خاصی باشه، چون ما قبلا گفتیم ملکیت اراضی مفتوحونن و مثل سایر املاک نیست چه مثلا بتونیم تصرف کنیم ماها، باید ثمرش درآمدش در مصالح مسلمین مصرف بشه، و الا مسلمان ها نمیتونن خودشون مستقلن تصرف کنن. اگر ما اثبات کردیم مسجد هم اینطوریه، کاروانسرا، وقفه های اوقاف عام هم اینطوریه، بله این فتوا فتوای خوبیه، اما لاچنه غیر ثابته، لاچن این قابل اثبات نیست. اونی که ما یقین داریم از ملک مالک خارج شده. اینجا میخواد استصحابم بکنه، میگه قدر متیقن در وقف عام خروج از ملک مالک، اما آیا داخل شده در ملک مسلمین یا نه استصحاب ملکی، عدم ملکیت میکنه. اما ول متیقن خروج این وقف از ملک مالک، اما داخل شده در ملک مسلمین یا نه فمنفیون بالاصل، منظور از اصل نه استصحاب عدم ملکیت. این اموال مالک ندارن، چون مالک ندارن این حرفا درست نیست، اجاره بدیم بفروشیم اینا در املاک هست، در غیر املاک نمیشه. بله ما یه چیزی رو میتونیم بگیم، چون دیگه غیر قابل انتفاع شده در اون مقصود واقف، بگیم مباح، هر کس میتونه بیاد استفاده کنه. شما نمیتونید اجاره بدید مزرعه، میتونن مزرعه هم استفاده کنن، ایبی نداره با اون شرایط، اما اباحه تصرف بازم اجاره نیست. نه یمکن الحج به اباحت الانتقاء، اینم یمکنا نگفت فتوا میدم، میگه ممکنه حکم کنیم که مسلمین میتونن مباحن از این انتفاع بکنن. اصل اباحه است، ما اینجا شک میکنیم در این وضعیت مسلمان ها میتونن از این مسجد به عنوان مسکونی خودشون بیان اینجا بعض وقت استراحت کنن، میشه یا نه؟ میگه مباح، حرمتی نیومده، مباح. ولای اما ولای تعلق علیهم اجرتون، بر این انتفاعشون اجرت نمیشه گرفت. این خب ما پس تمام شد. ببینید شیخ انصاری معتقده وقف تحریری را اصلا نمیشه فروخت، اجاره هم نمیشه داد، چون مالک نداره چیزی، فچه ملک. این حرفایی که امروز خوندیم و دیروز آخر درس خوندیم فتوای کاشف الغطا بود که ایشون نقد کرد. پس خلاصش این شد که نمیشه فروخت و نمیشه اجاره داد. چرا؟ چون اصلا ملک نیست. الان دو تا مثال نقض داریم در روایات، چه در روایات اومده میشه فروخت
مالک میشه؟
بله؟
مالک میشه؟
آره در روایات داریم در دو مورد. یکی موردش پارچه کعبه است، اون پرده کعبه، پرده کعبه وقف شده دیگه. البته خب شیخ میگه از کجا میدونی وقف شده؟ در رابطه با بله پرده کعبه است. یکی هم حصیر مسجده. ما دوتا روایت داریم، در این روایت ها جواز بی فهمیده میشه، اما از این روایت ها وقف عام فهمیده نمیشه. هر چیزی که به مسجد میدن معناش نیست وقف مسجده، حتی وقفیتش هم معلوم نیست. شما یه چیزی رو برای مسجد میارید، مسجد رو مالک میکنید، در خونت یه فرش اضافیه، میتونید آقا اینو ببرید به مسجد بدید، به مسجد میدید، صیغه وقف هم نمیخونید، مسجد هم مالش میشه. این میشه شخص اعتباری، مسجد میشه شخص حقوقی، مسجد مالش میشه. خب مسجد مالش شد، حتی این نوعش، فرش نوعش، هیئت امنا مصلحت میبینن که ما فرش زیاد داریم اینجا، ما اینجا اونی چلان نداریم، مثلا چراغ یا کولرگازی اینو نداریم، فرشو بفروشیم کولر بخریم، میتونن ولو نو باشه، چون وقف نیسته، ملک مسجده. یا مثلا مسجد درآمد داره، از درآمد مسجد پول براشون اومده، خب هر میتونن برای مصارف مسجد استفاده کنن، چون ملک مسجده. پس هر چیزی که در مسجده معناش این نیست وقفه. روشن؟ حتی من یه جمله‌ای بگم، حتی معناش این وقف مسجدم بکنن بازم معناش تحریر الملک نیست، وقف میکنن مسجد مالچش میشه، حبس الملچه. دقت کنید ها،
وقف برای مسجد میشه،
وقف برای مسجد میشه. یه وقت مسجد میکنم این زمین رو، زمین رو وقف میکنم مسجد بشه، این میشه فج ملچه. نه، من این فرش رو وقف میکنم به مسجد، بازم اینجا جای بس داره. وقف میکنم به مسجد، آیا فرش فج ملچ میشه یا نه؟ بازم مسجد چی میشه؟
مالش
میشه، ولی حبس میشه. حبس میشه، ثمرش چیه؟ در اون مواردی که ما قائلیم در وقف تملیکی موارد استثنایی است برای جواز البیع، در اون فرش میتونیم اجرا کنیم. پس ما دو نوع فرش داریم در مسجد. یه فرشی هست به تملیک مسجد در آوردن بدون وقف، اصلا این جدیدش هم میشه فروخت. همون لحظه که آوردن به مسجد دادن، اعتمان هم جمع زیاد داریم میفروشیم، عوضش کلی میخواییم، میشه. این تو ملک مسجده، تملیک شده به مسجد. یه وقت نه، وقف شده به مسجد. اینم مبنا باید بحث کنیم. وقف شده به مسجد چیه؟ یعنی وقف تحریری یا وقف تملیکی؟ اگر وقف تملیکیه، بله، به همین حالت نمیشه فروخ، به سادگی نمیشه فروخ. اما اون در اون موارد استثناء یجوز البیعه. اما اگر وقف تحریری باشه، اون وقت نمیشه. وقف تحریری چیه؟ مثلا یه نفر زمین رو با همون فرشهاش وقف مسجد کرده، گفته من این فرشها و این زمین رو مسجد کردم. بعضیا بازم اونجا گفتن زمین جدا فرش شد. یعنی زمین وقف تحریریه، فرشش وقف تملیکی. بله؟ اون میخونیم، من فتاوا رو فعلا الان گفتم، میخونیم. ثم انه ربما ینافی، چه بسا منافات داره ما با ما ذکرنا، ما چه گفتیم من عدم جواز بیع القسم الثانی، چه ما گفتیم قسم دوم از وقف رو نمیشه فروخت. منظور از قسم ثانی چی آقای عزیز؟ یعنی وقف تحریری. ما چه گفتیم وقف تحریری رو نمیشه فروخت، چه بسا منافات داره با حرف ما این دوتا روایت. یعنی انگار علیه حرف ما این دوتا روایت رو بعضی ها ممکنه بیارن. اون روایت چیه؟ یکیش اینه، ما ورده فی بیع ثوب الکعبه. اون روایاتی که اومده میشه ثوب، لباس کعبه رو فروخت. منظور از لباس کعبه یعنی پرده کعبه. حتی میشه فروخت، حتی میشه هدیه داد، هبه کرد. خلاصه از تملیک به دیگری کرد، به عوض نو بلا عوض. مثلا مثل روایت مروان ابن عبدالملک، چینشون میجست که الله سألتو ابوالحسن علیه السلام، از امام موسی کاظم پرسیدم، ان رجل اشترا من کسوت الکعبه، مردی که پرده کعبه خریده بود، ما قضا به بعضی حاجته، چه از این پرده کعبه بعض از احتیاجاتش رو برطرف کنه، مثلا نیاز داشت به فرض در خونه پرده بزنه برای پنجره هاش، یه مقدار از این پرده کعبه رو پرده پنجره هاش کرد. و بقیه بعضو فیگده، بعضی از این پرده کعبه هم در دستش موند، دیگه نیاز نداره. هل یصلح له ان یبیع ما اراد، آیا میتونه بفروشه اون مقدار چه میخواد؟ یعنی پرده کعبه قابل فروشه؟ این خریده؟ قال یبیع ما اراد و یهب ما لم یرد، اگر میخواد بفروشه هدیه بده، اگر نمیخواد بفروشه. این لم یرد یعنی امر ارشادی ها، میگه اگر احتیاط میخواد بکنه، نمیخواد بفروشه، پول بگیره در مقابله، چیکار کنه؟ هدیه بده. و ینتفع به، استفاده کنه از اون ثمنش، و یطلب برکته، و از خدا برکت این مال رو طلب کنه. این ینتفع بهی و برکته به لباس کعبه برمیگرده، به اعتبار ثمنش، یعنی فروخته از ثمنش استفاده کنه و طلب برکت کنه. خب بعد طرف میگه چه؟ ایو کفنو به هل بید، آیا میشه مرده رو چفن چرت با این پرده چبه؟
نه
نه چفن نمیشه. خب چرا چفن نمیشه؟ میدونیم جهتش چیه؟ یا میگیم یک تعبد صرفه. پرده چبه یکی از احکام داره، احکامش این دسته نمیشه در چفن استفاده کرد، تعبد صرف. یا اینطوریه، بعضی این گونه گفتن که تعبد صرف، یکی از احکام شریعت چه از پرده چبه در چفن نباید استفاده کرد. یا نه، چون پرده چبه درش ابریشم استفاده میشه، در چفن نباید ابریشم باشه، به همین خاطر امام فرمود لا. این دو. یا نه، چون چتان، از جهت چتان بودنش استفاده از لباس چتان به عنوان چفن مکروه، اون دوتا حرامه، این میشه مکروه. یا نه، به خاطر اینکه پرده چبه سیاهه، استفاده از لباس رنگ سیاه در چفن مکروه. پس خلاصه چفن استفاده نمیشه کرد این پرده چبه رو. دو توجیهش تحریمی شد، دو توجیهش کراهت شد. این لا یعنی حرامون، یا این لا یعنی مکروهون. یه توجیه پنجمی هم من بگم خدمتتون، اونم اینه چی؟ ببینید پرده چبه یه حالت گداستی پیدا کرده، مرده هم دیگه قوه ماسکش از بین رفته، قوه ماسکه یعنی خودنگهداریش. اون ابتدا خیلی ها چفنشون نجس میکنن دیگه، البته شما ببینید نجس کردن قبل از دفن، باید اون قسمت چفن رو چکار کنید؟ تمیز کنید یا ببرید از نجس شده. نمیخوان این چعبه این گونه استعمال بشه چه تندیس اتفاق بیفته و احترام پرده چعبه از بین بره. این هم یه مورد. بله،
طرف
مرده، من وظیفه دارم.
نه خب مرده دیگه چجور میتونه اکسید عضلاتش بره دیگه، خروجه ها نصف میدیم
اوائل اینطوریه دیگه، تا یه مدتی هنوز در معدش هست دیگه چیزایی.
یکی از سیره های مثلا زمان جنگ زمان که همزه با این آنچه بعد مانه عرب، قبل جنگ ها سه روزی چی نمیخورد، مثلا توی جنگ شهید شده بزنیم و اوهتش رو نریزه
مثلا. احسن، نکته خوبی. خب آقا، گیلا و فی روایت اخرى گفته شده در یه روایت دیگر، یجوز استعماله و بیع نفسه، میشه استفاده کرد از پرده چبه و میشه هم بفروشه خود این چبه، پرده چبه. خب این یه روایت، پس این منافات داره با حرف ما. ما گفتیم اون پارت وقف فده میشه فروخت، خب اینم وقف کرده به چعبه دیگه، اینو باید تحلیل کنیم. آیا وقف کرده به چعبه؟ وقف هم آیا وقف تحریریه این پارچه؟ ما در وقف عام گفتیم، آیا این از این حدیث در میاد چه وقف عام هست این پارچه؟ خب میخونیم، این یه روایت. روایت دوم، و چزالت ما ذکروه و فی بعض حصور المسجد، همچنین اونی که در بعضی از حسیرهای مسجد گفتن، در روایاتی داریم حسیر مسجده. بله؟ نه، حسیر زیرانداز بود، با فرش رو بخته رو حسیر میداختم، از نی درست میکردم با حسیر را. بله. خب ازا خلقت، خلقت نه ها، خلقت یعنی وقتی کهنه بشه، خلق یعنی کهنه شدن، وقتی حسیر کهنه شد. یا و جزوع المسجد ازا خرجت عن الانتفاع، یا شاخه ها، چوب های مسجد. جزوع یعنی شاخه درخت رو میگن، به عنوان چوب هایی که بر سقف عوض تیراهن فعلی استفاده میکردن، این رو میگن جزوع، اون چوب های بزرگ چه برای سقف می زدن. این ازا خرزتن الانتفاع، وقتی از انتفاع خارج شد، اومده چه اینا رو هم میفروش، میتونید بفروشید. خب پس این دوتا روایات منافات داره با گفته های ما. ما گفتیم نمیشه فروخت، این دوتا روایت میشه فروخت. میگه خب مجر توجیه کنیم بگیم چه اینها بذل شده، وقف نشده. شما از کجا میدید چه وقف شده؟ بله ممکنه بذل بشه، بیت مالج بشه، مسجد مالج بشه. اون چه توضیح کردم دیگه، گفتم بعض وقتا ما اموالی رو به مسجد میدیم، بذل میکنیم، مسجد هم مالج میشه، اونو میشه فروخت. حتی کهنه هم نشه میشه فروخت. اللهم الا یقال ان صوب الکعبه و حصیر المسجد، این دوتا لیسا من قبیل المسجد، اینا مثل حکم مسجد نیستن که تحریری وقفش، بل هما مبذولان للبیت و المسجد، اینا چی هن؟ بذل شدن برای بیت و مسجد. خب بذلم دو نوع هستا، من ایشون دو نوعش باید در بیاد. بذل یه وقت به شکل این است که به مسجد میدن که مسجد مالک میشه، یه وقت نه برای مسجد حتی وقف میکنن، بازم معلوم نیست اون وقفش مثل خود مسجد شدن زمینه. میگه فیکون چه سایر اموال هما، مثل سایر اموال مسجده، مثل سایر اموال بیته. و معلوم ان وقفیت اموال المساجد والکعبه، معلوم است حتی وقف هم باشد، وقف بودن اموال مسجد و اموال کعبه از قبیل قسم اول است، یعنی وقف تملیکی است، لیس من قبیل نفس المسجد، از قبیل خود مسجد نیست وقف تحریری باشه. فهیه ملکون للمسلمین، ایشون میگه اینجا چه مسجد مالک میشه، یعنی ملک مسلمین میشه. اینم یه مقدار تسامح ها تناقض صدر و ذیله. خلاصه اگر مسجد مالک میشه ملکون للمسلمین نیست، یه شخص اعتباری مالک میشه. در هر حال ما فعلا در مقام بیان نقد این نکتهش نیستیم، جوابش از این جهت چه وقف تحریری نیست درسته. فهیه ملکون للمسلمین فلناظر العام التصرف فیها بالبیع، ناظر عام اونها چه میشر چه برای ملک المسلمین نظارت عمومی داره، میتونه تصرف کنه در این اموال با فروختن، چون ملک للمسلمین میفروشه، اگر مصلحت بدونه در مصالح المسلمین مصرف میشه. البته این یه مقدار این به عبارت سطر آخرش رو من نقد دارم، اونم اینه چه نه فرق میکنه، اینجا ملک للمسجده نه ملک للمسلمینه، اینا دوتا مقوله جدایی هن. ملک للمسلمین رو برای مصالح المسجد باید فروخت، نه برای مصالح المسلمین. السلام علیکم و رحمت.